أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یه مختصری از فرع سابقی باقی مانده بود، او را ابتداعا می گویم. فرع سابقی این بود که عین الدم زایل شده است، ولیکن صوب شسته نشده است. اینجا عرض کردیم صحیحه عبدالله بن ابی عفور اطلاقش اقتضا می کند که صلات در اون صوب اگر اون دم اقل من الدرهم بود قبل از زوال، الان هم عفوش باقی است، چون که صحیحه عبدالله بن عفور فرمود بر این که در حال نسیان اون دم سابقی ولو عین اون دم هم زایل بشود، صلات لا بأس بها اذا کان ما دون درهم، یعنی اون وقتی که دم را دیده بود ما دون درهم بود و اون وقت دم موجود بود. اینجا ما هم متذکر نشدیم، گفتیم از ما سبق معلوم می شود، ولیکن دوباره متذکر می شویم. بعضی ها در این مسئله تمسک کردند به استصحاب بقاء الاف، گفتند این تنجس این صوب اون وقتی که دم خودش زایل نشده بود تنجسش معفو عنه بود، الان نمیدانیم بعد زوال دم که این دم است اون تنجس صوب، چون که سابقا هم صوب همین تنجس را داشت، منتها دم را هم داشت. در حالی که اون دم را داشت تنجس صوب مانع نبود، معفو بود. الان نمیدانیم این تنجس صوب که دم رفته از خود تنجس باقی است، عفوش باقی است یا نه. استصحاب میکنیم بقاء العفو را، یعنی عدم المانعیت را، سابقا مانع نبود و الان کذلک. این استصحاب به این تقریبی که ذکر شد استصحاب تعلیقی نیست، چه میگوییم اون دم سابقی اگر خودش موجود بود که در سابق موجود بود عفو بود. نمیدانم در ما نحنفی اون عفو سابقی که بالفعل موجود بود اون عفو باقی است یا نه. این استصحاب می شود استصحاب تنجیزی. مراد این استصحاب تنجیزی است، نه استصحاب تعلیقی که سابقا اگر در این صوب نماز می خواندم قطعا صحیح بود. این صحت تعلیقی را استصحاب نمی کنیم که این صوب سابقا در او نماز می خواندم صحیح بود لا محاله، الان نمی دانم باز صحیح است یا نه. استصحاب تعلیقی، این استصحاب تعلیقی را نمی گوییم که استصحاب تعلیقی اعتباری ندارد و مثبت این نیست که این تنجس معفو ننه هست. ما باید اثبات بکنیم که این تنجس معفو ننه هست. سابقا صلات را می خواندن در صوب صحیح بود، اگر این صلات را در حال وجود دم می خواندن صحیح بود، الان کذلک این استصحاب تعلیقی می شود و اثبات هم نمی کند که این تنجس صوب معفو نیست. ما استصحاب را در خود عفو جاری کردیم، عفو از تنجس. این صوب سابقاً که دم بود تنجسش معفو عنه بود، یعنی مانعیت نداشت. الان شک می کنیم مانعیت دارد یا ندارد، استصحاب می کنیم عدم المانعیت را. بعضی ها خواستند بگویند که در ما نحنفی بعد زوال دم عفو باقی است، چرا للاستصحاب، همون استصحاب بقاء العفو و عدم مانعیت، نه استصحاب تعلیقی که صلات سابقا صحیح بود الانم صحیح است. اگر نماز میخواندم این صلات را سابقاً میخواندم صحیح بود، الان کذالک، تا اشکال بشه که این استصحاب تعلیقی است و مثبت این نیست که تنجس مانع نیست. این استصحاب فی نفسه جاری بود، ولیکن در ما نحن فی، اگر اطلاق صحیح عبدالله بن ابی یعفور نبود، نوبت به این استصحاب نمی رسید، یعنی به استصحاب بقاء عفو نمی تونستیم تمسک بکنیم. استصحاب تنزیزی است، تعلیقی نیست. چرا نمی توانیم؟ بران که در بحث عام خاص ثابت شده است، اگر عام ما یا مطلق ما یک قیدی بخورد و شک داشته باشیم بر این که توجه کردید این قیدی که وارد شده است و این تخصیصی که بر عام وارد شده است در فرد، آیا این تخصیص طولانی است یا تخصیص قصیر است؟ مثل این که گفته بود مثلا اکرم العالم بعد زید را روز شنبه خارج کرده بود، نمیدانیم در روز یک شنبه زید خارج است از تهدام یا خارج از تهدام نیست. اینجا جماعتی گفتند که استصحاب می شود عدم وجوب اکرام زید، استصحاب به حکم مخصص می شود. در اون بحث ثابت شده است، در اون بحث ثابت شده است که اگر شک کردیم که خروج فرد، توجه کردید، استمرار دارد یا فقط در زمان اول است، اونجا استصحاب نمی شود، استصحاب حکم مخصص، باید رجوع به عام بشود و رجوع به مطلق بشود، خصوصا در جایی که شک در تقیید و تخصیص من الابتدا بوده باشد. یعنی صوب متنجس بدم خروجش از تحت عام معلوم نیست، صوبی که متنجس بدم است و فیه دم است، این از تحت اطلاقات ما نه خارج شده است، نه عیب ندارد نماز خواندن در این صوب متنجس بدمی که دمش باقی است و اقل من الدرهم است، این تخصیص خورده است. احتمال می دهیم که صوبی که متنجس بدم است ولیکن دم ندارد، این اصلا تخصیص نخورده است، این تخصیص شک در تخصیص از ابتداست، که اصلا این از تحت عمومات خارج نشده است. این عنوان بدون جهت در ما نحن فیه، اگر اون صحیح عبدالله بن ابی یعفور نبود، چون که او مخصص است اون عمومات ما نرا، و اطلاق اون مخصص کما گفتیم بر اطلاق عام و بر اطلاق مطلق چه هست مقدم است، چون که مخصص چه جوری که خودش عام را تخصیص میدهد، اطلاق مخصص همون اطلاق عام را تخصیص میزند و تقیید میکند. اگر اون صحیح تمام نبود، اطلاق نداشت، نوبت به استصحاب بقاء العفو نمی رسید. چرا؟ چون که در ما نحن فی متعین بود ما به عمومات ما نتمسک کنیم. چرا؟ چون شک در تخصیص اونها داریم، شک داریم که از اونها متنجس به دمی که دمش موجود است، توجه کردید، و کمتر از مقدار درهم است، این خارج شده از اون عمومات. نمیدانیم تنجس به دمی که دم ندارد، ولو از اول ندارد، فقط صوب مرتوب بود، توجه کردید صوب من یه جا هم دم اقل من درهم افتاده بود، صوب مرتوب من رو اون دم افتاد که تنجس دارد اقل من درهم، من الابتدا اقل من الدرهم است، و من الابتدا هم فرض بفرمایید دم ندارد. در این صورت شک دارم که آیا این متنجس هم از تحت اطلاعات ما نه خارج شده یا نه، تمسک باید به عمومات بشود، نوبت به اصل عملی نمیرسد که انسان استصحاب بکند. پس علاهازا در ما نحنفی استصحاب تنزیزی است، ولیکن لا تصل نوبت الی الاستصحاب تنزیزی. چرا؟ چون که ما اطلاعات ما نداریم و شک در تخصیص اطلاعات ما نداریم، تمسک به عمومان ها می شود، شک در تخصیص زاید است و تقیید زاید است. بله صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور نبود، با اون اطلاعات ما نتمسک می کردیم، ولیکن چون که صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور هست، اطلاق مخصص بر اطلاق ادله عامه مقدم می شود. این کلامی بود که از سابق من نبود. بعد کلام می رسد در اون عفو در مورد ثالث. عفو در مورد ثالث این است که در عروه می فرماید اگر متنجس بشود شیئی از مصلی از ثوبش، شیئی که از ثوب بوده باشد یا از قبیل ثوب نبوده باشد، ولیکن یلبس است، او را هم مصلی می پوشد مثل ثوب، مثل فرض کنید انگشتر که لبس الخاتم است می پوشد ولیکن جنس ثوب نیست، یا مثل زنها که خلخال می پوشند، توجه کردید اون طلای حلقه ای که در این ساقشان به ساقشان می بندند، لبس الخلخال صدق می کند ولیکن جنس ثوب نیست. ایشان می فرماید اگر مصلی چیزی را بپوشد چه از جنس ثوب بوده باشد مثل جوراب و رقصی، چه از جنس لباس ثوب نبوده باشد مثل الخاتمه و الخلخال و نحو ذلک، اگر اینها تنجس داشته باشند، این چیزهایی که از جنس ثوب است که مصلی می پوشد یا از جنس ثوب نیست مصلی می پوشد، که مصلی اگر اینها را بخواهد بپوشد، فقط اینها را و ثوب آخر نداشته باشد، نمازش صحیح نمی شود، چون که اینها ساتر عورت نیستند، در مرد است مراد نه در زن. مرد مصلی اگر فقط اینها را بپوشد لباس دیگری نداشته باشد، اون صلاتش باطل می شود، چون که اینها ساتر نیستند. انسان لخت اریان مادرزاد یا انگشتر طلا بپوشد نماز بخواند، یا عرقچین بذارد، یا عرقچین را فرض بفرمایید به اونجاش چیز کند نگه دارد، نمی شود چون که اون یکی باز می ماند. چیزی که مصلی نمی تواند نماز را بخواند در او به تنهایی، اگر او نجس شده باشد در صلات معفو عنه از تنجسش، چه اعظم از این که از جنس ثوب بوده باشد، کلگلن صفت و عرقچین و زورب، چه از جنس ثوب نبوده باشد مثل الخاتمه و الخلخال و نحو ذلک. مثلا انسان بند تمان است که تکه تعبیر می کنند، فرض بفرمایید اون بند تمانش نجس است، خب با بند تمان تنها که نمی شود نماز خواند، توجه کردید این تنجسش معفو و نه است. در این مسئله که ما لایت مسلات فیه وحده لا به عصب تنجسه، اصل الحکم ما لا خلاف فیه است، از احدی الى یومنا هازا، در اصل الحکم ها خلاف، نه در عمومش، اصل الحکم فی الجمله، اصل الحکم مخالفی ندارد از احدی هم، بله نقل خلاف یا کسی معروف بشود که مخالف در مسئله است نیست، بلکه نقل الاجماع از در کلمات فقها از متقدمین و متأخرین، نقل الاجماع متعدد است، مستفیض است که مسئله اجماعی است. ولیکن این اجماع که سایر اجماعاتی که نقل می شود در مسائل در این قسم، این اجماع مدرکی است، چون در مسئله روایاتی هست. اصل الحکم اشکالی ندارد و در مسئله روایاتی هست که عمده آنها هم موثقه زراره است، و روایات دیگر چون که من حیث سند ضعیف هستند می شود آنها را معید قرار داد بر مسئله، و ناچین عمده مستند موثقه بر زراره است. کلام واقع می شود در عموم این عف و خصوص این عف، اون عموم و خصوصی که بعد متعرض می شویم. یکی از اون عموم و خصوص از اون جهات مسئله میتبودن است. اگر عرقسین خودش از میته است، جلد میته است، یا فرض بفرمایید بر اینجه زورابی که هست یا کفشی که هست از جنس صوب است که یلبه است، کفشش فرض بفرمایید از چرم میته است، آیا که نجاست نجاست ذاتی است؟ نجاست در این مالایت مفی سلات نجاست عرضی نیست. اون گر نجاست عرضی بوده باشد در او اشکالی نیست، اما اگر نجاست ذاتی باشد یا از میته بوده باشد، فرض کنید انسان از موی خنزیر میگن خیلی با دوام است، توجه کرد عرقچینی بافتن گذاشته سرش نماز میخواند، ایشان در عروه دارد بر این که بشرط ان لا یکون من المیته، این مالا یجوز فیه السلات و وحده که عرقسین و گلنزوه و خف و اینها هستند یا تکیه هستند، اینها از میته نباشد، ولا من نجس العین، از نجس العین هم نبوده باشد کلکلب و اخوه که عبارت از کافر و فرض کنید خنزیر است، اگر از نجس العین بوده باشد در اینها عفو نیست. کلام در این خصوصیتی است که در عروه ذکر شده است و خصوصیت دیگری است که ما متعرض خواهیم شد، ولو در عروه او را ذکر نشده است، ان شاء الله متعرض می شویم. بدون جهت اولا روایات را بررسی می کنیم که ببینیم از این روایاتی که هست، از این روایات چه مقدار از عفو استفاده می شود. یکی از روایات کما ذکرنا، یکی از این روایات موثقه زراره است. موثقه زراره در باب در جلد دوم در باب 31 از ابواب النجاسات روایت اولی است. محمد ابن الحسن شیخ الطائفه است بی اسنادهی از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، ام محمد ابن حسین که محمد ابن حسین هم اشعری ابو حسین الخطاب است، الخطاب الاشعری، ان علی ابن اسبات علی از علی ابن اسبات نقل می کند، ان علی ابن عقبه که از ثقات است، ان زراره ان احد ماله السلام، فقط در سند این علی ابن اسبات است. علی ابن اسبات فتحی است، ولو علی ابن محزیار خیلی زحمت کشید چین را برگرداند، در بعض نقله ها این است که موفق شد، در بعض نقله ها این است که موفق نشد، ما تعالی الفتحیه. این بدون جهت موثقه می شود، ولیکن شخص سگه است علی ابن اسبات. ان علی ابن عقبه ان زراره ان احدهما علیه السلام قال کل ما کان لا تجوز فی الصلاة وحده، هر چیزی که می شود و جایز نمی شود نماز در خودو به تنهایی، نماز یا نگر صوب دیگر نداشته باشند، این ساتر عورت نمی شود، فلا بأس بأن یکون علیه شی، بأسی نیست که در این مالا تجوز فی الصلاة وحده روش یه شیئی بوده باشد. یعنی خواهیم گفت اون شیئی که اگر ما تجوز فیه سلات در او بود مانع می شد که سلات در اون صوب را، مثلا این خون اگر فرض کنید یا مثلا قطره بول یا قطره منی در صوبی بود که اون صوب ساتر عورت است، مثل اینجا قمیص طویل است، یا خودش فعلا ساتر عورت است، میتواند او را بردارد و ببندد به انزاش یا تمانشه. اگر به آنها اصابت میکرد این شی که مانع میشد، این شی اگر اصابت بکند به اون چیزی که لا تجوز فی صلات وحده، نه مانع نمیشود، صلات در اولا بسبه. درست توجه کنید چه جور معنا کردم، چون این معنا بعد به درد ما خواهد خورد. کل مال، یه دفعه دیگر متن را میخوانم، کل مال لا تجوز فیه الصلات وحده فلا بأس بأن یکون علیه شی مثل الگلنسوتی و تکته و الزوربه. ظاهرین روایت این است که شی اگر در صوبی بود که تجوز فیه الصلات وحده، این شی مانع میشد در صلات در اون صوب را. و این شی اگر در بسلول عرقسین و زورب و خف بوده باشد که مانع، اون وقت مانع نمی شود، می شود در اون عرقسین نماز خواند. این می شود فقط تنجس، اون تنجس است که اگر در صوب بشود، در سراویل بشود، مانع می شود از هم نماز خواندن در اون سراویل. و اما این تنجس اگر در عرقسین و امثال ذالک بوده باشد، مانع نمی شود. این مقدار فعلا می گوییم، بعد بر می گردیم به این مطلب ها. فعلا این مقدار را می گوییم که از این استفاده می شود که تنجس عرقسین و زورب و نعال و تکه و اینا اشکالی ندارد. مثل گلنصفت و تکت و زورب، گلنصفت اون تکه که بنده تو مان است، زورب هم که معلوم است. این یه روایت است. بله من حیث سند موسقه است. بله یه روایت دیگر روایت حماد بن عثمان است، این مرسل است. و بی اسناد شیخ عن سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین عبد الخطاب عن ایوب بن نوح عن صفوان ابن یحیی عن محمد ابن یحیی السیرفی عن حماد ابن عثمان. سند از الله هستند، فقط عیبش مرسله است. امن رواه عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجلی یسلی فی الخف الذی قد اصابه الگزر، مرد نماز میخواند در کفشی که گزر به او اصابت کرده نجاست. فقال اذا کان من ما لا تتم فیه الصلات فلا بأسه، وقتی چه شیئی که به او نجاست رسید از قبیل ما لا تتم فیه الصلات شد، عیبی ندارد، چون خوف خودش لا تتم است. باز روایت دیگر خبر زراره است، روایت سومیست در این ما. بله و انسعد شیخ قدس الله نفسه شریف نقل می کند این روایت را، انسعد ابن عبدالله اشعری عن الحسن ابن علی. این حسن ابن علی چند حسن ابن علی است، ولیکن اون وقتی که مطلق ذکر شد ظاهرا حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره است، چون که روایات سعد از این حسن ابن علی بل کثیر است و اون حسن ابن علی های دیگر هم هست. بله ولیکن از این بله روایاتش کثیر است، حمله می شود بو به قرینه شهرت در طبقه. ان عبدالله ابن مغیره، از حسن ابن علی هم از پدرش از عبدالله ابن مغیره نقل می کند. ان الحسن ابن موسی الخشاب که از بل سگات است. ان علی ابن اسباد ان ابی لیلا، این ابی لیلا است که اینجا من حیث سند ولی سگه بودنش ظاهر نیست. ان زراره، این ابی لیلا غیر از اون ابی لیلای قازیستان، این یکی دیگر است که از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، ولیکن توثیق ندارد. انزراره قلت لعبی عبدالله علیه السلام این نگلن سوتی وقعت فی بولین فاخذتها، او را اخذ کردم فوزعتها علی رأسی ثم صلیت، بعد از اون نماز خواندم. قال لا بأسه. روایت طارمی دیگر، اون هم باز مرسل است ولیکن همه رواتش درستند. انسعد ام محمد ابن حسین ابن خطاب ان علی ابن اسباط ان ابی ابراهیم ابی البلاد ام من حدثهم ان ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكت والزورة. اصل الحکمی که اگر اینها متنجس بوده باشند صلات در اینها عیبی ندارد. اصل الحکم عرض کردم بله ظاهر است از موثقه زراره و این روایاتی که معیت هستند. اصل الحکم لا اشکال فی این نمل کلام این است که اگر این خفی که هست از جلد المیته شد که لا تتم فیه الصلات، آیا در این می شود نماز خواند یا نمی شود نماز خواند؟ مثلا زورا پوشیده پاش خواهم خوشی است، اون فرض کنید، اون چپشم فرض کنید، خب از زلدی می تست ولیکن خوشی است، توبت مصریه که ندارد، زورا می پوشد نماز می خواند. کلام در خفه است که مانع از سجود نیست، صلات در خفا، خفاف بله در کفش و در نعال، بلکه در نعال مستحب است، در نعالی که هست اونهاییست که مانع نیست از رسیدن سر انگشتان به زمین، کلام در اونهاست. انسان اونجور خف را می پوشد توجه کردید و نماز می خواند ولیکن از میته است، این جایز است یا جایز نیست؟ خب اگر ما بودیم و این روایات این را نمی گیرد، چون که در روایات نجاست عرضی را می گفت که در قلنسوه علیه شی باشد، فلخف علیه شی بوده باشد، یوسیب الگذر بوده باشد، در جایی که خود خف از میته است اونجا علیه شی نیست، خودش شی است. مدلول این روایات این است که صلات لا بأس بها در صورتی که علل خفی شیئن بوده باشد، علل قلنسوتی شیئن بوده باشد، علل تکتی شیئن بوده باشد، و اما در جایی که خود قلنسوه شی بوده باشد، میته بوده باشد، او را نمی گیرد این روایات. بدون جهت در ما نهنفی دو تا روایت دیگر است که گفتن از آنها استفاده می شود که صلات در میته عیب ندارد، زرزایی که آن میته در کفش بود می کفش بوده باشد یا عرقچین بوده باشد که لا تتم الصلات فی، از این روایات استفاده نمی شود. اون دو تا روایت کدام روایت است که از آنها استفاده شده است؟ درست توجه کنید، یکی از این روایات روایت حلبی است در باب 14 از ابواب لباس المصلی ذکر شده است، روایت دومی است محمد ابن الحسن به اسناد انسد ام موسی ابن الحسن، بله موسی ابن الحسن، موسی ابن الحسن اینها اشکالی ندارد، ان احمد ابن هلال، احمد ابن هلال ابرتائی نقل می کند از ابن ابی عمیر، ان حماد ان الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام. متن روایت این است: کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه، هر چیزی که در به تنهایی نمی شود در او نماز خواند، نماز خواندن در اونی که به تنهایی نمیشه در اون نماز خواند صحیح است، او هر حال را داشته باشد، عرقچین هر حال را داشته باشد میشود نماز خواند، خودش نجس باشد، از میته باشد، از شعر الکلب بوده باشد، عیبی ندارد. این است متنش: لا تجوز الصلاة، کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فی، صلات در او بأسی ندارد، یعنی در هر حال هر جور بوده باشد، مثل تکت الابریشم، چون حریر در بله نماز در حریر مبطل است، دیگر باطل است، تکه اگر از ابریشم باشد عیب ندارد، ول قلنسوه و خف و زنار یکون فی السراویل و یصلا فی، مکلف مسلی هم در اون سراویلی که زنارش یعنی بندش از فرض بفرمایید، از هر چه است، ولو از میته است، ولو از ابریشم است، در او بخواهد نماز بخواند عیبی ندارد. در مالا تتم فی الصلات شرطی مراعات نشده است. هر حال را داشته باشد، مالا تتم فی الصلات فی وحده، هر حال را داشته باشد نماز میشه در او خواند. توجه کردید؟ ولو میته باشد. یکی این روایت است. یه روایت دیگری هم باز در مقام هست که از او هم استفاده گفتن استفاده می شود که صلات در عرقچینی که از میته هست عیب نداره. اون در جلد سوم، مثل روایت اولی در جلد سوم بود، این روایت هم در جلد سوم در باب 38 از ابواب لباس المصلی، روایت سومی است. و بی اسنادهی انسد، درست توجه کنید سعد بن عبدالله چه از چه اجلایی، چقدر روایات کثیره ای دارد، از اون رواتی است که ولی مثل حسین بن سعید نمی شود، ولیکن از اون رواتی است که در طبقه خودش کثیر الحدیث است رضوان الله علیه. سعد بن عبدالله که استاد محمد بن حسن بن ولید است قمی. و بی اسنادهی عن سعد عن ابی جعفر که احمد بن محمد بن عیسی است، عن الحسین یعنی حسین بن سعید ام فضاله ان عبان ان اسماعیل ابن فز. این روایت من حیث سند صحیح است، موثق تعبیر می کنند به جهت این عبان که بعضی ها گفتن ناموسی است، ولیکن ثابت نشده است. روایت بله من حیث سند صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان لباس الجلودی و الخفافی و النعال و صلات فیها، سوال کردم از امام صادق علیه السلام از البسه ای که اونها از جلد هستند، از پوست هستند، پوست حیوانات، و از کفش هایی که اونها هم از چرم می شود دیگر، و از نالی که اونها هم از چرم می شود، سابقا نال چرم بود دیگر، و صلات فیها اذا لم تکن من ارض المسلمین، وقتی که این لباس و نال و خفاف از بلاد کفار آمده است، در عرض مسلمین نیست. ازا لم تکن فی عرض المسلین، وقتی که در عرض مسلین نبوده باشند. یه نکته ای بگویم یادتون باشد یادگار. یه بحثی هست ما بین فقها که آیا کفار مکلف به فرو هستند یا مکلف به فرو نیستند، فقط مکلف به اصول الدین هستند، اونها مکلف به فرو نیستند. بعض جماعت گفتن که نه، مکلف به فرو هم هستن، توسط به اون آیه مبارکه کردن که خداوند متعال احوالات اهل جهنم نانقل می کند، که اهل بهشت از اونها می پرسد که ما صدقه کن فی سگر، قالو لم نکن من المسلین ولم نکن اطعم المسکین و کننا نکذب بیوم الدین. ما از مسلین نبودیم، پس معلوم میشه نماز به اونها واجب بود. ولم نکن بله نتعیم المسکین، زکات به اونها واجب بود، مکلف به فرو بودن، از این خود آیه استفاده میشود. این اشتباه است. اون که لم نکن من المسلین یعنی مسلمان نبودیم، مثل این لم نکن این بله در این روایت شریفه که دارد ازا لم تکن من ارض المسلین، یعنی از ارض مسلمین نبوده باشد، از بلاد کفار آمده. لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین، معناش این است که اهل زکات نبودیم، یعنی از ام زکینی که مسلمین هستن مسلمان نبودیم. و کننا نکذب بیوم الدین، این خودش معلوم است که یعنی کافر بودیم. مثل این روایت هست که میگویم ان لباس الجلود و الخفاف، نکته ای را گفتیم هر کس بخواهد بگیرد، ان لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلات فیها اذا لم تکن من ارض المسلین، وقتی که اینها ارض مسلمین نبوده باشد، مسلین یعنی مسلمین، از ارض کفار بوده باشد. فقال اما النعال والخفاف فلا بأس بهما، امام فرمود که نعال و خفاف بأسی ندارد. نعال و خفاف که مالت لا یتم فی مسلات است، یعنی اینها هم اگر میتواشن از برز کفار هم آمده باشند این عیب ندارد. لباس جلود را که ساتر عورت میتواند بشه و دورا نفرمودا. امام فرمود بر این که اما نعال و خفاف فلا بعث به ما، نعال و خفاف بعثی به اینها نیست، یعنی مالایت مفی سلات اگر از میتم بوده باشد غیر مزکا بوده باشد بعثی ندارد. بعضی ها استدلال کردند به این دو تا روایت، یعنی گفتن از این دو روایت است استظهار کردند که از این دو تا روایت ظاهر می شود نه صلات در میته عیبی ندارد وقتی که عرق سین از میته شد. اما می دانید که، یعنی باید بدانید که هیچ کدام از این روایت هم به درد نمی خورد. اما روایت اولا که خواندی روایت بله حلبی بود، او در سندش احمد ابن هلال است. احمد ابن هلال، احمد ابن هلال ابرتایی است که تضعیف شده است، نه اینکه فقط توثیق ندارد تضعیف هم دارد. بدون زد اون روایت من حیث سندی که هست صحیح نیست. و اما اگر فرض کردیم باز روایت من حیث سند صحیحه بود، باز به درد نمیخورد. چرا؟ برای آنکه غایت الامر این است که اون روایت مطلق بود، فلا به عصب السلات فی مالایت مسلات، هر زور بوده باشد نماز در او بحثی ندارد، چه نجس بشود چه از میته بشود اطلاق است دیگر، هر زور بشود اطلاق است شلا به عصب السلات فی، چه نجس بشود چه از میته بشود چه از شعر خنزیر بشود اطلاق است دیگر. وقتی که اطلاق بود، خب مقید دارد، به واسطه مقید رفیت از او می شود. مقیدش کدام است؟ مقیدش کدام است؟ مقیدش همین روایاتی است که دو تا یا سه تاش را می خوانم. یکی از اینها صحیحه ابن ابی عمیر است، در باب یک از ابواب المصلی است، روایت دومی است، باب یک از ابواب لباس المصلی، و به اسناد شیخ عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن عمیر عن غیر واحدین، این مرسل نیست، غیر واحد یعنی جماعت کثیره، عن ابی عبدالله علیه السلام فی المیته قال لا تسل فی شیء من ولا فی شسئن، شس یعنی بند نعال، بند نعال هم اگر از میته بوده باشد نمیتوانی در اون نماز بخوانی. خب این خصوص میته را میگوید، اون روایت بالاطلاق بود. خب تأکید میکند که لا بأس فی الصلاة فی اذا لم تکن نجس العین و من المیته، اینجور میشود دیگر، یعنی اگر این زاکانه متنجسن اونجور میشود. پس یه روایت دیگر که باز اون روایت مقید می شود در ما نهنفی همین را بله صحیحه حلبی است. صحیحه حلبی روایت دومی است در باب 38 از ابواب لباس المصلی، و بی اسنادی عن الحسین بن سعید عن فضاله عن الحسین، یعنی حسین بن عثمان رواسی است که از ثقات است، عن ابی مسکان عن الحلبی، سند من حیث سند تمام است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، این کفشه هایی که در سوق مسلمین فروخته می شود که اماره تزکیه دارد که مزکاس سوق المسلمین، قال اشتر و سل فیها خفاف استا کلاتت مفیز سلات، اشتر و سل فیها حتی تعلم انه میتتون بینه، تا وقتی که بدانی میته است، یعنی اگر بدانی که این خفز میته است نمیشه نماز ها. خب این روایت و یه صحیحه دیگر هم صحیحه بزنتیس مثل همین روایت است، مقتضای اینها تأکید اون روایت است، تا ببینیم به کجا میرسه.